مشروع تازه‌ترین خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس از مقامات عراقی خواسته است با بازرسان همکاری کنند و هشدار داده است که هر گونه تلاش برای جلوگیری از کار آنها مسئله‌ای بسیار جدی تلقی خواهد شد.
A denial of access or delayed access of trying to put something off bounds for us. This would be a very serious thing.
هانس بلیکس از پاریس به قبرس سفر کرده است تا به اولین گروه بازرسان سازمان ملل که در آنجا گرد هم می‌آیند بپیوندد و سپس روز دوشنبه راهی بغداد شوند. بازرسی‌ها در عراق می‌تواند در حدود 10 روز دیگر آغاز گردد. بغداد امروز گفت که بلیکس هیچ مدرکی از وجود سلاح‌های ممنوعه در عراق نخواهد یافت. رئیس جمهوری اوکراین لئونید کوچما آناتولی کیناخ نخست وزیر و دولت وی را برکنار کرده است. به گفته سخنگوی رئیس جمهوری اوکراین، کوچما فرمان برکناری دولت و نخست وزیر آناتولی کیناخ را امضا کرده و از پارلمان آن کشور خواسته است نخست وزیری ویکتور یانوکوویچ را تایید کند. رئیس جمهوری ترکیه احمد نجدت سزر امروز عبدالله گل را به عنوان نخست وزیر آن کشور معرفی کرد و به او مأموریت داد دولت جدید ترکیه را تشکیل دهد. انتصاب عبدالله گل، اقتصاددان و عضو حزب عدالت و توسعه، انتظار می رود به تشکیل اولین دولت یک پارچه و تک حزبی ترکیه پس از 15 سال بیانجامد. در انتخابات ترکیه که در اوایل ماه نوامبر برگزار شد، حزب عدالت و توسعه به پیروزی گسترده ای دست یافت، اما رهبران حزب رجب طیب اردوغان به خاطر محکومیت قبلی در دادگاه‌های ترکیه از احراز هر گونه سمت دولتی منع شده است. عبدالله گل روز گذشته در گفتگوی با رسانه‌های ترکیه اظهار داشت که دولت وی مناسبات آن کشور با غرب را ادامه خواهد داد. به دنبال حمله روز گذشته که در آن دست کم 12 اسرائیلی کشته شدند، نیروهای اسرائیلی امروز 10 مظنون فلسطینی را در شهر الخلیل در کرانه باختری بازداشت کردند. در درگیری شب گذشته در نزدیکی یک مکان مذهبی هبرون یا الخلیل، نیروهای اسرائیلی 3 فلسطینی را کشتند. از این 3 فلسطینی کشته شده، 2 نفر به عنوان مهاجمان حمله روز گذشته و دیگری 1 مظنون فلسطینی معرفی شدند. کشته شدگان اسرائیلی نیز 1 پلیس مرزی، تعدادی سرباز و همچنین شهرک نشین یهودی گزارش شدند. دست کم 15 اسرائیلی نیز در حمله روز گذشته زخمی شدند. در خشونت‌های تازه این نیروهای اسرائیلی امروز در جنین 1 عضو گروه جهاد اسلامی را به ضرب گلوله کشتند. گروه جهاد اسلامی مسئولیت حمله روز گذشته را بر عهده گرفته است. در شهر نابلس در کرانه باختری شاهدان فلسطینی گفتند 1 زن فلسطینی بر اثر اصابت گلوله 1 تانک اسرائیلی به خانه‌اش کشته شده است. همچنین امروز هلیکوپترهای توپدار اسرائیلی با حمله به ساختمانی در شهر غزه که 1 کارگاه اسلحه‌سازی ذکر شد، آن ساختمان را ویران و خانه‌های نزدیک آن را دچار خساراتی کردند. دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در ایران امروز اعلام کرد که وزارت کشور با درخواست صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی در روز دوشنبه مخالفت کرده است. درخواست برگزاری راهپیمایی در روز دوشنبه را طیف علامه دفتر تحکیم وحدت برای اعتراض به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری به وزارت کشور ارائه کرده بود. مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا امروز در 1 دادگاه عمومی تهران حاضر شد و به سوالات قاضی پاسخ داد. بنابر گزارش‌ها، ابوالفضل فاتح درباره موضوعات و اتهامات مطرح شده در دادگاه گفته است عمده مطالب در خصوص برخی شکایات مدعی العموم و اخبار و تصاویر انتشار یافته بر روی تلکس خروجی ایسنا درباره پرونده مؤسسات نظرسنجی، حکم اعدام آقاجری، خبرهای مربوط به وضعیت برخی زندانیان و بازداشت شدگان اخیر بوده است. وی همچنین گفت در هر مورد عدله خود را به دادگاه ارائه و از عملکرد قانونی و حرفه‌ای ایسنا دفاع کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، گردهمایی صدها دانشجو در اعتراض به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه امروز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. در همین حال خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده است 20 تن از مجموعه 22 نفری مدیران گروه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در نامه خطاب به رئیس آن دانشگاه در اعتراض به حکم صادر شده برای آقاجری استعفا دادند. و خبرگزاری ایرنا گزارش داده است شورای نگهبان در جلسات اخیر خود طرح تشکیل هیئت منصفه برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی را بار دیگر خلاف قانون اساسی شناخته و آن را رد کرده است. به گزارش ایرنا احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای دلایل رد این طرح را به مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است. طرح تشکیل هیئت منصفه برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی تا کنون 4 بار با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده و به مجلس برگشت داده شده است و نمایندگان مجلس هر بار به منظور تأمین نظر شورای نگهبان تغییراتی در آن به وجود آوردند. بر اساس مصوبه مجلس رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در دادگاه صالحه صورت می‌گیرد. همچنین بر اساس اصلاحیه 29 مهر ماه مجلس، هیئت منصفه در دادگاه‌های تحت نظر قوه قضاییه طبق این قانون تشکیل می‌گردد.
شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم. به برنامه ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنین. در این بخش از برنامه ما گزارش های علمی، فرهنگی و هنری را برای شما خواهیم داشت. انسان در جستجوی هویت خیشتن، این کتابی است که اخیراً توسط نشریه جامی در تهران منتشر شده است. کامران فانی منتقد کتاب، این کتاب را امشب معرفی می‌کند.
در برنامه امروز به معرفی کتاب انسان در جستجوی هویت خیشتن نوشته کارل یوستاو یونگ ترجمه محمود بهفروزی می‌پردازم که نشر جامیان را در 401 صفحه منتشر کرده است. در میان روانشناسان و روانکاوان بزرگ قرن بیستم نام دو تن در صد قرار دارد: زیگموند فروید و گوستاو یونگ. یونگ روانپزشک بلندآوازی سوئیسی نخست پیرو فروید بود، اما بعدها از او جدا شد و خود مکتبی مستقل پدید آورد. هر دو کاشف پیگیر ضمیر ناخودآگاه انسان بودند. یون در سال 1875 در سوئیس زاده شد، درس پزشکی خواند و در 1905 در دانشگاه زوریخ استاد روانپزشکی شد. به شوپنهاور و نیچه عشق می‌ورزید و دوستدار داستان‌های اساطیری بود و بیش از همه به رویا اهمیت می‌داد. رویایی که انسان می‌بیند ریشه در گذشته دور از اساطیری بشر دارد و پرده از رمز و راز باطن او برمی‌دارد. کتاب انسان در جستجوی هویت خویش اینک با ترجمه روان و دقیق آقای محمود بهفروزی به فارسی درآمده، در واقع کتابی است درباره رویا و رویت. یون در این کتاب خوص از سیمای روح معاصر سخن میگوید و اینکه علوم مادی جدید به ویژه علم فیزیک میکوشد همه چیز را به ماده تحویل و تعویل کند و ناگزیر بسیاری از حالات ژرف بشری کنار گذاشته میشود. در فصل‌های دیگر کتاب یونگ از ساختار ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه انسان و از رویا و اسطوره سخن میگوید که ریشه در خاطره قومی و ازلی دارد. به نظر او زندگی هموارشون گیاهی بوده که حیات آن بر ریشه هایش استوار است. زندگی واقعی گیاه در واقع در ریشه‌اش پنهان است. بخشی که از خاک سر برمی آورد تنها در خلال یک تابستان می پاید، آنگاه به صورت خیال می پژمرد. وقتی به رویش و زوال بی پایان زندگی ها و تمدن ها می اندیشیم، نمی توانیم احساس نکنیم چیزی در آن اعماق به جریان ابدیش ادامه می دهد. آنچه می بینیم شکوفه است که می میرد، اصل و ریشه باقی است. یون در کتاب انسان در جستجوی هویت خویشتن در واقع به دنبال همین اصل و ریشه است.
کامران فانی منتقل کتاب در تهران. میزان آتش سوزی های خود به خودی جنگل ها در دو دهه گذشته سیر صعودی داشته است، اما کشف دو گروه علمی نشان می دهد که این آتش سوزی ها که ثمره گرم شدن زمین است، به نوبه خود به گرم بیشتر گرم شدن زمین منتهی می شود. فاطمه امان در گزارش علمی امشب خود در این مورد می گوید. مصرف مواد سوخت فسیلی مانند نفت به عنوان عامل اصلی تولید گاز گلخانه شناخته می شود و دانشمندان سالهاست در فکر راهی برای قطع این روند هستند. اما اکنون دو گروه تحقیقاتی از دانشگاه لستر انگلستان و مرکز ملی تحقیقات جوی در ایالت کلرادو آمریکا عامل جدیدی را شناسایی کردند که تاکنون کمتر بدان توجه شده است. این عامل چیزی نیست جز آتش سوزی های طبیعی جنگل ها. آتش سوزی های خود به خودی در جنگل های غرب آمریکا، آمریکای مرکزی و آسیای جنوب شرقی به طور مکرر اتفاق می افتند و تناوب این آتش سوزی ها در چند سال گذشته نیز افزایش یافته است. یکی از بزرگترین موارد این گونه حریق های جنگلی در سالهای 1997 و 1998 در اندونزی به وقوع پیوست. گروه علمی دکتر سوزن پیج از دانشگاه لستر در شماره هفته گذشته مجله نیچر نتایج بررسی خود را در مورد این آتش‌سوزی منتشر کرد. مقایسه عکس‌های ماهواره‌ای قبل و بعد از حریق اندونزی نشان داد که 32% منطقه کالیمانتان مرکزی در اندونزی در آتش سوخته است. دانشمندان در 43 نقطه از این منطقه لایه‌های گیاهان پوسیده و زغالسنگ نارس که سطح جنگل‌ها را می‌پوشاند نیز مورد مطالعه دقیق قرار دادند و مشاهده نمودند که بیش از نیم متر از عمق این لایه به طور کامل سوخته است. محاسبات این تیم پژوهشی نشان داد که در حدود 8% از کربن موجود در این لایه‌های سطحی در حریق مذکور نابود شدند و در نتیجه در حدود 200 میلیون تن گاز کربونیک از نقاط مورد مطالعه به هوا ساطع شده است، عاملی که تاکنون در ارزیابی زیان حاصل از آتش سوزی در نظر گرفته نمی شد. با تعمیم محاسبات به کل آتش سوزی سالهای 1997 و 1998 در اندونزی، گروه دکتر پیج مجموع گاز کربونیک رها شده در جو را در حدود 2 میلیارد تن تخمین می زند. طبق این محاسبات، گاز گلخانه‌ای تولید شده در اثر یک آتش سوزی در اندونزی 40% کل تولید گاز کربونیک در سراسر جهان است. رقمی که برای دانشمندان و فعالین محیط زیست بسیار دور از انتظار و هشدار دهنده بوده است. این یافته‌ها تأکیدی است بر نقش حریق‌های طبیعی در گرم شدن هوای زمین که تاکنون کمتر به آن توجه شده بود. تناوب آتش‌سوزی‌های خود به خودی در جنگل‌ها در دو دهه گذشته سیر صعودی داشته است. علت این گونه آتش‌سوزی‌ها این است که انبوه چوب‌های خشک در یک نقطه در اثر تابش آفتاب و نبود امکان تبادل حرارتی به شدت گرم می‌شود و در یک لحظه به نقطه احتراق می‌رسد. با این حساب می‌توان دریافت که گرم شدن هوای زمین خود به عاملی برای افزایش خطر آتش‌سوزی‌های خود به خودی در جنگل‌ها تبدیل می‌شود و آتش‌سوزی نیز به نوبه خود با تولید گاز گلخانه‌ای به افزایش دمای زمین کمک می‌کند. بدین ترتیب این دو فرایند گرمایش زمین و افزایش آتش‌سوزی‌های جنگلی در یک چرخه معیوب یکدیگر را به طور مداوم تقویت و بازتولید می‌کنند. دانشمندان معتقدند که دست‌اندرکاران محیط زیست باید راهی برای قطع این چرخه معیوب از طریق جلوگیری از حریق‌های جنگلی بیابند. و یک گزارش دیگر مربوط به محیط زیست. کشتی نفتکش پرستیج از چهارشنبه گذشته در 100 کیلومتری سواحل اسپانیا به گل نشسته است و اکنون خطر دو نیمه شدن این کشتی را تهدید می‌کند. مقامات اسپانیا کاپیتان این کشتی را دستگیر کردند. احمد رفعت گزارشی دارد در این زمینه.
بخشی از 3000 تن نفتی که از نفتکش پرستیج خارج شده است شنبه صبح سواحل ایالت گالیسیا در اسپانیا را آلوده ساخت. لکه‌های سیاه به گفته سخنگوی رئیس دولت محلی گالیسیا به سواحل شهرهای رونکودو و کابوتورینیان در نزدیکی پایتخت این ایالت آکورونیا رسیدند. تلاش‌های ناوگان نظامی اسپانیا و کشتی‌های ناوگان ماهیگیری بندر آکورونیا برای دور ساختن کشتی پرستیژ که چهارشنبه در اثر امواج بسیار بلند در 60 مایلی یا 100 کیلومتری سواحل گالیسیا به گل نشسته بود تا کنون بی‌نتیجه مانده است و این نفتکش که 77 هزار تن سوخت حمل می‌کند هر آن می‌تواند دو قسمت شده و کاملاً به زیر آب فرو رود. منطقه‌ای که این نفتکش در آن به گل نشسته است یکی از غنی‌ترین مناطق ماهیگیری در گالیسیا است و در این آبها بیش از 100 نوع جانور آبزیست من جمله 11 نوع کوسه مختلف زندگی می‌کنند. جمعه گارد بندری آکورونیا توانست ناخدا و کلیه ملوانان و خدمه پرستیژ را نجات دهد. ناخدای این کشتی آپوستولوس ماگوراس یونانی همکنون در بازداشت به سر می‌برد در حالی که دیگر ملوانان پرستیژ پس از بازجویی به قید ضمانت آزاد شدند. دولت اسپانیا بلافاصله از شرکتی که پرستیژ را بیمه کرده است تقاضای 60 میلیون یورو خسارت کرد. سازمان‌های دفاع از محیط زیست اسپانیا معتقدند خسارات وارده به محیط زیست و به ویژه خساراتی که ماهیگیران گالیسیا در ماه‌های آینده در پیامد مرگ و میر حیوانات آبزیست متحمل خواهند شد در حال حاضر قابل ارزیابی نیستند. معاون نخست وزیر اسپانیا ماریانو راخوی مقامات بریتانیا را متهم به عدم اجرای مقررات بین‌المللی و قوانین اروپایی در زمینه امنیت رفت و آمدهای دریایی در بندر جبل الطارق کرد. کشتی پرستیژ با بار سوختیش گویا از بندری در لیتوانی عازم جبل الطارق بوده است. سفیر بریتانیا در مادرید این اتهامات را رد کرده و حتی منکر پهلو گرفتن پرستیژ در سالهای اخیر در بندر جبل الطارق می شود. دولت اسپانیا قصد دارد علاوه بر بریتانیا از دولت‌های یونان، کشوری که شرکت صاحب نفتکش در آن به ثبت رسیده است، باهاماس، کشوری که کشتی پرستیژ به آن تعلق دارد، لیتوانی، کشوری که نفتکش در آن 77 هزار تن سوخت را بار زده است و آمریکا که آخرین گواهی نامه کارایی این نفتکش را صادر کرده است نیز به مجامع بین‌المللی شکایت کرده و تقاضای خسارت کرده. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
بعد از دو گزارش در مورد محیط زیست برسیم به یک گزارش دست از سوریه. به دستور بشار اسد رئیس جمهوری سوریه یکی از رهبران حزب سوسیالیست این کشور ریاضت ترک از زندان آزاد شده است. ریاضت ترک در زمان حافظ اسد پدر بشار اسد بیش از 17 سال در زندان بود و سال گذشته بار دیگر زندانی شد. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
ریاضت ترک از وکیلان پیشین دادگستری در سوریه که 74 سال دارد به علت بیماری از زندان آزاد شد. وی در ماه اوت گذشته به همراه 9 تن دیگر از جمله دو عضو مجلس سوریه به خاطر برگزاری سمیناری در دمشق که در آن حکومت سوریه مورد انتقاد قرار گرفته بود توسط ماموران امنیتی این کشور بازداشت گردید. ریاض ترک به خاطر آنچه که در دادگاه اقدام برای تغییر قانون اساسی سوریه و نیز اقدام علیه امنیت این کشور نامیده شد ابتدا به 11 سال و 6 ماه زندان محکوم گردید، اما این حکم به 30 ماه زندان کاهش یافت. ریاض ترک به دستور بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و به خاطر آنچه که از سوی وی دلایل انسانی نامیده شد از زندان آزاد شده است. این وکیل سرشناس دادگستری سوریه که مدتی نیز از مسئولان حزب کمونیست این کشور بوده است، 17 سال از عمر خود را در دوران حافظ اسد، رئیس جمهوری پیشین سوریه، در زندان گذرانده است. کمیته حقوق بشر سوریه با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت آزادی ریاض ترک از دولت سوریه خواسته است که همه زندانیان سیاسی در این کشور را آزاد سازد. دولت سوریه و نیز سازمان‌های مدافع حقوق بشر تاکنون گزارش دقیقی در مورد تعداد زندانیان سیاسی در سوریه منتشر نساختند.
و در دمشق و قاهره چند نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شدند. یک هنرپیشه سینمای سوریه و یک دختر مصری راهنمای جهانگردان در میان این متهمانند. جزئیات در گزارش از فریده رهبر.
در سوریه دو روزنامه نگار و یک هنرپیشه سینما به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. آنگونه که کمیته حقوق بشر سوریه میگوید، یحیی اوس و هیثم قتیش، روزنامه نگاران معروف سوریه، به همراه مهند قتیش، هنرپیشه سینما و استاد هنر بازیگری، به تازگی در سوریه بازداشت و روانه زندان شدند. دو روزنامه نگار مذکور در مقالات خود که در مطبوعات لبنان و امارات منتشر ساختند، دولت سوریه را مورد انتقاد قرار داده بودند. مطبوعات دولتی در دمشق از جمله روزنامه تشرین، افراد مذکور را اعضای یک شبکه جاسوسی برای اسرائیل خواندند. مطبوعات مذکور به تاریخ دقیق دستگیری این افراد و چگونگی جاسوسی آنها برای اسرائیل اشاره‌ای نکردند. کمیته حقوق بشر سوریه که از سال گذشته در این کشور تأسیس گردیده، در بیانیه خود در این زمینه خواستار محاکمه علنی افراد مذکور با داشتن حق وکیل شده است. همزمان با دستگیری افراد یاد شده در سوریه، در قاهره نیز اعلام شد 3 تن از جمله یک دختر مصری به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شدند. به گفته مسئولان دولتی در مصر، این افراد که یک شرکت توریستی را اداره می کردند، در انتقال غیرقانونی کارگران چینی از طریق صحرای سینا به اسرائیل نیز دست داشتند. بنابر تایید منابع مسئول در قاهره، در چند ماه اخیر بیش از 100 تن از کارگران چینی به طور غیرقانونی از طریق مصر به اسرائیل منتقل شدند. قرار است محاکمه 3 متهم به جاسوسی برای اسرائیل در ماه دسامبر در یک دادگاه امنیتی قاهره آغاز گردد.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه بحثی حقوقی خواهیم داشت در مورد تعریف جاسوسی، همینطور گزارشی در مورد اوضاع حوزه های نفتی قزاقستان و لغو یکی از قراردادهای بزرگان به دلیل اختلاف نظر با دولت قزاقستان از طرف کنسرسیوم نفتی، به علاوه حرف ترانه های دکتر محمود خوشنام و چند گزارش دیگر.
با عشق نگاه کن ببین فصل بهاره، خورشید تو دستای عاشق خونه داره، عاشق سراغ گل سرخو میگیره، بلبل از اسم زمستون یه نداره، برخی که دنیا پر از نور امیده، جز عشق در عالم کسی چیزی ندیده، دلا پر از شکوفه های خوش بود، بیای دست گل به زندگی سود، وقتی که اینجوری غمین میشینی، هزار تا چین میاد میونه ابرود، هزار تا چین میاد میونه ابرود.
بعد پاییز رو گونه هاد نشسته جشنی ریزی باش شای بسته بیا شاب داب از بهار در اومد دل زمستون از بهار شکسته بیا شاب داب از بهار در اومد دل زمستون از بهار شکسته با عشق نگاه کن ببین فصل بهاره خورشید تو دستای عاشق خونه داره عاشق سراغه گل سرخو میگیره بلبل از اسم زمستون گله داره برخی که دنیا پر از نور امیده جز عشق در عالم کسی چیزی ندیده به پاییز رو گونه هاد نشسته کشک نریزی باش شای بسته بیا شاب داب از بهار در اومد گل زمستون از بهار شکسته بیا شاب داب از بهار در اومد گل زمستون از بهار شکسته با عشق نگاه کن ببین فصل بهاره خوشی تو دستای عاشق خونه داره عاشق سراغه بلبل از اسم زمستون گله داره برخی که دنیا پر از نور امیده جز عشق در عالم کسی چیزی ندیده
فریدون فرخزاد با عشق نگاه کن بهاره را برای ما میخوان. در ادامه برنامه بحثی در مورد تعریف جاسوسی در برنامه جامعه مدنی و حقوق بشر و همینطور چند گزارش دیگر.
شماره تلفن ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس 2042-02-21-12-26-09. برنامه‌های رادیو آزادی از طریق ماهواره‌های آسیاست 2 و همچنین هاتبرد 3 نیز پخش می‌شود و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت با آدرس www.radioazadi.org.
مشروع تازه‌ترین خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس از مقامات عراقی خواسته است با بازرسان همکاری کنند و هشدار داده است که هر گونه تلاش برای جلوگیری از کار آنها مسئله‌ای بسیار جدی تلقی خواهد شد.
A denial of access or delayed access of trying to put something off bounds for us. This would be a very serious thing.
هانس بلیکس از پاریس به قبرس سفر کرده است تا به اولین گروه بازرسان سازمان ملل که در آنجا گرد هم می‌آیند بپیوندد و سپس روز دوشنبه راهی بغداد شوند. بازرسی ها در عراق می‌تواند در حدود 10 روز دیگر آغاز گردد. رئیس جمهوری اوکراین لئونید کوچما آناتولی کیناخ نخست وزیر و دولت وی را برکنار کرده است. به گفته سخنگوی رئیس جمهوری اوکراین، کوچما فرمان برکناری دولت و نخست وزیر آناتولی کیناخ را امضا کرده و از پارلمان آن کشور خواسته است نخست وزیری ویکتور یانوکوویچ را تایید کند. گزارش می شود نمایندگان هوادار کوچما در پارلمان برای برکناری کیناخ در تلاش بودند و وی را مسئول مشکلات جاری بودجه آن کشور می دانند. از سوی احزاب مخالف در اوکراین نیز کوچما را به فساد و بیکفایتی متهم کردند و خواستار استعفای وی شدند. رئیس جمهوری ترکیه احمد نجدت سزر امروز عبدالله گل را به عنوان نخست وزیر آن کشور معرفی کرد و به او مأموریت داد دولت جدید ترکیه را تشکیل دهد. انتصاب عبدالله گل اقتصاددان و عضو حزب عدالت و توسعه انتظار می رود به تشکیل اولین دولت یک پارچه و تک حزبی ترکیه پس از 15 سال بیانجامد. به دنبال حمله روز گذشته که در آن دست کم 12 اسرائیلی کشته شدند، نیروهای اسرائیلی امروز 10 مظنون فلسطینی را در شهر الخلیل در کرانه باختری بازداشت کردند. در خشونت‌های تازه نیروهای اسرائیلی امروز در جنین یک عضو گروه جهاد اسلامی را به ضربه گلوله کشتند. در شهر نابلس در کرانه باختری شاهدان فلسطینی گفتند یک زن فلسطینی بر اثر اصابت گلوله یک تانک اسرائیلی به خانه‌اش کشته شده است. همچنین امروز هلیکوپترهای توپدار اسرائیلی با حمله به ساختمانی در شهر غزه که یک کارگاه اسلحه سازی ذکر شد، آن ساختمان را ویران و خانه‌های نزدیک آن را دوچاره خساراتی کردند. در درگیری شب گذشته در نزدیکی یک مکان مذهبی هبرون یا الخلیل، نیروهای اسرائیلی 3 فلسطینی را کشتند. از این 3 فلسطینی کشته شده، 2 نفر به عنوان مهاجمان حمله روز گذشته و دیگری یک مظنون فلسطینی معرفی شدند. دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در ایران امروز اعلام کرد که وزارت کشور با درخواست صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی در روز دوشنبه مخالفت کرده است. درخواست برگزاری راهپیمایی در روز دوشنبه را طیف علامه دفتر تحکیم وحدت برای اعتراض به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری به وزارت کشور تسلیم کرده بود. مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا امروز در یک دادگاه عمومی تهران حاضر شد و به سوالات قاضی سعید مرتضوی پاسخ داد. بنابر گزارش ها ابوالفضل فاتح درباره موضوعات و اتهامات مطرح شده در دادگاه گفته است عمده مطالب در خصوص برخی شکایات مدعی العموم و اخبار و تصاویر انتشار یافته بر روی تلکس خروجی ایسنا درباره پرونده مؤسسات نظرسنجی، حکم اعدام آقاجری، خبرهای مربوط به وضعیت برخی زندانیان و بازداشت شدگان اخیر بوده است. گردهمایی صدها دانشجو در اعتراض به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه امروز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. در این گردهمایی حدود 1000 دانشجو شرکت داشتند و شماری از دانشجویان در سخنانی به حکم صادر شده برای آقاجری اعتراض کردند و خواستار آزادی وی شدند. به گزارش ایرنا، مجری برنامه اعتراض‌آمیز دانشجویان گفت که دانشجویان به اعتراضات خود تا آزادی آقاجری ادامه خواهند داد و خواستار تعویق زمان امتحانات هستند. بنابراین گزارش، شورای آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جلسه‌ای با حضور نماینده دانشجویان موافقت کرد امتحانات دانشجویان در روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه به روزهای دیگری موکول شود. در همین حال خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده است 20 تن از مجموعه 22 نفره مدیران گروه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در نامه خطاب به رئیس آن دانشگاه در اعتراض به حکم صادر شده برای آقاجری استعفا دادند. خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است شورای نگهبان در جلسات اخیر خود طرح تشکیل هیئت منصفه برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی را بار دیگر خلاف قانون اساسی شناخته و آن را رد کرده است. طرح تشکیل هیئت منصفه برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی تا کنون 4 بار با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده و به مجلس برگشت داده شده است و نمایندگان مجلس هر بار به منظور تأمین نظر شورای نگهبان تغییراتی در آن به وجود آوردند. مجلس شورای اسلامی در ایران فردا طرح اصلاح قانون سازمان صدا و سیما را برای تأمین نظرات شورای نگهبان مورد بازنگری قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، در صورت تایید این طرح در شورای نگهبان، سازمان صدا و سیما موظف می‌شود پاسخ کسانی را که در هر یک از برنامه‌های آن سازمان به آنان توهین یا افترا صورت گرفته است، از همان برنامه پخش کند. و مجلس شورای اسلامی در ایران تصویب نهایی طرح یک فوریتی ضوابط بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره را در دستور کار جلسات علنی هفته جاری خود قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، قانون ممنوعیت بکارگیری ماهواره در ایران لغو و طی ضوابطی به مردم اجازه استفاده از آن داده می شود. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، هنوز تا 25 دقیقه دیگر ما با شما هستیم با مجموعی از گزارش ها. در هفته های اخیر چند تن از مدیران مؤسسات نظرسنجی در تهران بازداشت و زندانی شدند. این افراد به جاسوسی متهم شدند. اما تعریف جاسوسی چیست؟ دکتر مهرانگیز کار در گفتار خود به این موضوع می‌پردازد که در جهان امروز جاسوسی تعریف خاصی دارد و قضاوت و قضات و قانونگذاران نمی‌توانند جاسوسی را به میل و سلیقه سیاسی خود تعریف کنند.
جاسوسی تعریف مشخصی دارد. قانونگذاران و قضات نمی توانند تعاریف جاسوسی را بنابر میل و سلیقه خود تغییر دهند. اگر چنین کنند، تعاریف مندرآوردی آنها تبدیل به شعار سیاسی می شود که با اصول حقوقی نمی خواند و در نتیجه ارزش و اعتبار قضایی و حقوقی هم ندارد. در ایران بعد از انقلاب، از آغاز تأسیس نهادهای قضایی امنیتی، جاسوسی را متناسب با خواست هر یک از کانون‌های قدرت که در نهادهای قضایی امنیتی کشور قضات گوش به فرمان بیشتر داشت تعریف کردند. در مقطعی از زمان که این قضات گوش به فرمان نتوانستند هر کس را که دلشان می‌خواست در جایگاه جاسوس بنشانند، جاسوسی فرهنگی را که کمترین پیوندی با تعریف مشخص و منسجم جاسوسی ندارد ابداع کردند. این تعریف خودسرانه از جاسوسی به قضات امنیتی اجازه می دهد تا هر فرد یا گروه یا جریان سیاسی را که بخواهند سر به نیست کنند با استناد به آن از صحنه حیات سیاسی حذف نمایند. در حال حاضر قرعه به نام مدیران چند مرکز پژوهشی و نظرسنجی افتاده و اتهام جاسوسی بدون تناسب با ضوابط و استانداردهای جهانی به قبای آنها چسبیده است. با آنکه دست قضات امنیتی در ایران برای ارائه تعاریف خودسرانه از جاسوسی کاملا باز است، اما یادآوری این موضوع سودمند به نظر می رسد که حتی در بیشتر قوانین جمهوری اسلامی هم جاسوسی را با وسواس تعریف کردند و آن را محدود نمودند به انتقال اطلاعات سری و محرمانه نظامی به دشمن. ماده 12 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوبه سال 1371 در 5 بند و 1 تبصره جاسوس را تعریف کرده است. در همه این بندها اینکه اطلاعات منتقل شده به درد اقدام برای عملیات نظامی بخورد یا امنیت تأسیسات، استحکامات، پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، ساختمان‌های نظامی، کشتی‌ها، هواپیماها، وسایل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور را در مخاطره قرار دهد، مورد توجه قانونگذار بوده است. در هیچ یک از بندهای این قانون نمی‌بینیم که اگر یک مرکز تحقیقاتی افکار عمومی را به سنجش بگذارد و بابت آن از سفارش دهنده پول دریافت کند، مرتکب جرم جاسوسی شده است. همه جا از کلمات به کلی سری، خیلی محرمانه و محرمانه استفاده شده که انتقال نتایج نظرسنجی از مردم را شامل نمی شود. در قانون مجازات اسلامی هم تعاریف جاسوسی با انتقال نتایج نظرسنجی هیچ گونه سنخیت و همخوانی ندارد و هرچند کوشش شده است دست قضات امنیتی را برای باز کردن قلمرو جزایی جرم جاسوسی باز کنند، اما نتوانستند چندان از تعریف متعارف و جهانی جاسوسی دور بشوند. با وجود جنجال آن دست از مطبوعات حکومتی که سالهاست پرچمدار ضدیت با تهاجم فرهنگ غربی شده اند، هنوز حوزه قانونگذاری کشور در بست در اختیار این تفکر قرار نگرفته و عناوین مجرمانه ای مانند جاسوسی فرهنگی در آنجا نیفتاده است. علت این است که مراکز قانونگذاری نمی توانند هر طور دلخواهشان است قانونگذاری کنند. در روزگار ما ضوابط و تعاریف جهانی شده است. نمی شود در یک جا نظرسنجی مصداق جرم جاسوسی قرار گیرد و در جای دیگری از جهان نظرسنجی اصل و اساس رشد و توسعه و برنامه ریزی شناخته شود. نمی شود تعاریف قانونی تا بدین پایه بر حسب خواست حکومتگران تغییر کند. عناوین مجرمانه‌ای مانند جاسوس، مزدور، مرتبط با کانونهای قدرت و امثال آن توسط چند روزنامه صبح و عصر سالهاست علیه روشنفکران، اندیشمندان و نخبگان ایرانی تکرار می شود. به جای آنکه قوه قضاییه از باب حفظ و حراست از حیثیت و شئون روشنفکران، اندیشمندان، تحصیل کرده ها و نخبگان کشور این مطبوعات را از افترازنی و تهمت و تحقیر نخبگان منع کند و رفتار آنها را مصداق اقدام علیه امنیت شهروندان و اقدام علیه حیثیت کشور تلقی کند، خود به دام شعارهای توخالی این مطبوعات افتاده است. قوه قضاییه که باید با تدبیر و تدبر و قاطعیت برنامه‌های پیشگیری از جرائم را تدوین و اجرا کند، زیر سلطه چند نشریه که به لجن پراکنی شهره شده اند، سلامت داوری را از دست داده و خود اجرا کننده فرامینی شده که همین چند نشریه به صورت توپ و تشرهای بیپایه و توخالی صادر می کند. در یک چنین شرایط اجتماعی سیاسی که مطبوعات نقش حزب را بازی می کند، مجلس نقش مطبوعات آزاد را ایفا می کند، عجیب نیست اگر قوه قضاییه تبدیل به بازوی اجرایی مطبوعات هتاک و حادثه ساز حکومتی شده باشد.
دکتر مهنگیز کار در بحث حقوقی امشب خود در تعریف جاسوسی و اینکه میگوید قضات و قانونگذاران نمیتوانند جاسوسی را به میل و سلیقه سیاسی خود تعریف کنند. حالا یک گزارش اقتصادی. اختلاف نظر دولت قزاقستان با کنسرسیوم نفتی شیورون تکزاکو باعث شده است تا یک پروژه بزرگ توسعه حوزه نفتی تنگیز این کشور لغو شود. روزنامه نیویورک تایمز با عنوان قزاقستان در زمینه سیاست نفتی درس می‌گیرد به این موضوع پرداخته است. فریبا مبدت نگاهی دارد به این مطلب.
نیویورک تایمز در اشاره به اعلامیه روز پنجشنبه کنسرسیوم نفتی شیورون تکزاکو دائر بر لغو قرارداد 3 میلیارد دلاری استخراج نفت میدان نفتی تنگیز می نویسد، در ظاهر علت لغو قرارداد مذکور که عمده‌ترین و مهمترین پروژه سرمایه‌گذاری در یک جمهوری سابق اتحاد شوروی است، فقدان توافق‌های مالی در میان طرفین قرارداد ذکر شده است. اما صاحب نظران معتقدند که مسئله واقعی اصرار دولت قزاقستان برای تدوین مجدد قرارداد سال 1993 برای بهره برداری از میدان نفتی مذکور بوده است. برای مثال به گفته یکی از دست‌اندرکاران، دولت قزاقستان مایل به تغییر شرایطی در قرارداد بوده است که نرخ و میزان استهلاک بر اساس عملیات استخراج محاسبه می‌گردد که هرچند مسئله فنی است اما بر جوانب مالی قرارداد تأثیری مستقیم و مهم دارد. نیویورک تایمز می‌افزاید بخش اعظم اقتصاد قزاقستان بر عایدات نفتی آن متکی است. در دهه 90 دولت قزاقستان نهایت تلاش خود را برای جلب سرمایه خارجی و تخصص جهت بهره برداری از ثروت طبیعی این کشور به کار برد که نتیجه آن مبلغ 10 میلیارد دلار، یعنی به مراتب بیش از همسایه‌اش روسیه، در تأمین سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود. و به دنبال آن کنسرسیوم تنگیز شوروئل که متشکل از کمپانی اکسون موبیل، لوکارکو روسیه و قزمونایی گاز قزاقستان بود، دست به استخراج روزانه 270 هزار بشکه نفت زد که تا پیش از اختلافات جاری انتظار می‌رفت در طول 3 سال آینده میزان آن به 430 هزار بشکه در روز افزایش یابد. اما حال رئیس هیئت مدیره شرکت شبران تکساکو در بیانیه ای اظهار داشته است که این کمپانی راهی جز تعلیق کلیه عملیات مربوطه ندارد. گفته می شود اختلافات از 2 سال پیش و از هنگامی آغاز شد که میدان نفتی بسیار عظیم و گسترده جدیدی در بخش قزاق دریای خزر کشف گردید. تحلیلگران می گویند از آن زمان دولت قزاقستان به هدف تأمین منافع خود در صدد گشودن مجدد موافقت نامه هایی برآمد که در دهه 90 با کنسرسیوم نفتی به امضا رسانده بود. قزاقستان در میان سایر اقدامات پیشنویس لایحه‌ای را تدوین کرده است که شرایط سرمایه گذاری در این کشور من جمله تثبیت بلند مدت نرخ مالیات و حق امتیازهای مربوطه را محدود می کند. و هرچند برخی معتقدند که موفقیت اقتصادی موجب بی‌علاقگی قزاقستان در امور اقتصادی شده است، اما مقامات این کشور مصرند که تنها هدف آنها تدوین قوانین و مقرراتی ویژه صنایع نفتیشان است که قزاقستان را با استانداردهای بین‌المللی تطبیق می‌دهد. رئیس کمیته سرمایه‌گذاری وزارت صنایع و بازرگانی قزاقستان می‌گوید در قوانین جدید تخصص‌های بین‌المللی و حقوق سرمایه‌گذاران به حد اکثر در نظر گرفته شده است. در این میان هنوز پیامدهای تعلیق عملیات استخراج میدان تنگیز مشخص نشده است. کمپانی فلور که خدمات جنبی عملیات مذکور را تأمین می‌کند گفته است انتظار دارد مبلغ سفارشات لغو شده بالغ بر 1 میلیارد دلار گردد. و این در حالی است که سخنگوی تنگیز شبرویل اثرات ناشی از تعطیل کار را ناچیز عنوان کرده است. خریبا مبدل، رادیو آزادی.
کنگره آمریکا تشکیل کمیسیونی را برای تحقیق درباره حملات تروریستی سپتامبر گذشته به این کشور تصویب کرده است. مطابق این مصوبه اعضای کمیسیون 10 نفر هستند که به طور مساوی از میان نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه خواهند بود. در همین حال اداره آگاهی فدرال آمریکا FBI بار دیگر نسبت به احتمال وقوع حملات تروریستی هشدار داده است. همایون مجد گزارشی دارد.
FBI تا کنون بارها نسبت به امکان وقوع حملات تروریستی در داخل و علیه منافع و تأسیسات آمریکا در خارج هشدار داده است. اما هشداری که روز جمعه صادر شد از نظر زبانی که در آمریکا رفته است غیر عادی می نماید. هشدار جدید به نقل از منابع اطلاعاتی حاکی است که القاعده ممکن است به حملات بسیار چشمگیری که چندین معیار را رعایت کند دست بزند. ارزش نمادی بالا داشته باشد، تلفات انبوه به بار آورد، خسارات جدی به اقتصاد آمریکا وارد کند و با حداکثر ضربه روانی همراه باشد. تأسیسات هوایی مانند فرودگاه‌ها، بخش‌های نفت و هسته‌ای و نیز بناهای بزرگ و مهم همچنان در میان هدف‌های ترجیحی القاعده قرار دارد. هشدار FBI اضافه می‌کند آسیب پذیری هدف به احتمال موفقیت ممکن است برای القاعده مهم باشد. بنابراین حمله بعدی آن ممکن است بر مواد منفجر عادی و ابزاری مانند کامیون‌های حامل بمب، هواپیماهای تجاری یا شخصی، قایق‌های کوچک یا مواد منفجری که تروریست‌ها می‌توانند به آسانی پنهان کنند و کار بگذارند متکی باشد. انتشار هشدار FBI موجب شد این شایعه قوت گیرد که وضعیت امنیتی ممکن است از زرد به نارنجی که درجه آمادگی بیشتری را نشان می‌دهد تغییر کند. سخنگوی کاخ سفید گفت هنوز اطلاع مشخصی در مورد زمان، تاریخ و محل دقیق یا شیوه حمله احتمالی در دست نیست. با این حال او به مردم آمریکا توصیه کرد هوشیاری خود را حفظ کنند. کندالیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید آمریکا گفت آمریکاییان در بسیار جهات در خط مقدم دفاع قرار دارند و جدیدترین هشدار شامل هیچ اطلاع تازه نیست و در حقیقت خلاصی از اطلاعات محرمانی است که قبلا وجود داشته است. رایس که در کاخ سفید درباره برنامه سفر جورج دبلیو بوش به اروپا برای شرکت در اجلاس رهبران ناتو با خبرنگاران سخن میگفت اظهار داشت حفاظت از کشور در برابر تروریسم در کانون توجه دولت قرار دارد. رایس اضافه کرد مبارزه با تروریسم جنگی است که در بسیاری موارد در سایه انجام می‌گیرد، بنابراین همیشه در صفحه تلویزیون دیده نمی‌شود. با این همه مشاور امنیت ملی کاخ سفید پذیرفت که جنگ با القاعده تمام نشده است و گفت معلوم نیست نقش اسامه بن لادن در بازخیزی این سازمان چیست. پیش از جدیدترین هشدار FBI روز چهارشنبه به مسئولان امنیتی و انتظامی در هوستون، شیکاگو، سان فرانسیسکو و واشنگتن گفت مراقب هر تهدیدی علیه بیمارستان ها باشند. واشنگتن پست در گزارش می نویسد میزان اطلاعات هشدار دهنده به آنچه در هفته های پیش از حملات 11 سپتامبر 2001 در نیویورک و واشنگتن وجود داشت نزدیک شده است.
در اینجا دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس یکی از ترانه های مینو جوان را در حرف ترانه ها معرفی میکند.
در سالهای 40 سالهای شکوفایی ترانه در همه شکلهای خود نام آهنگساز درس خوانده ای در رادیو به میان آمد که شیوه تازه‌ای برای ساخت و پرداخت ترانه‌های شهری و تنظیم ترانه‌های روستایی عرضه می‌کرد. ایرج گل سرخی را می‌گوییم که ارکستر و گروه آواز جمعی ویژه ایرانیز در رادیو بنیاد کرد و به یاری آن آهنگ‌های خود را به اجرا در می‌آورد. آشنایی و پیوند گل سرخی با مینو جوان، خواننده خوش صدایی که تکخوان گروه آواز جمعی بود، تنظیم و عرضه این گونه کارهای نو را آسان‌تر می‌ساخت. مینو جوان در سال‌های اخیر در برون‌مرز کوشیده است شماری از ترانه‌های آن سال‌ها را که یادگار همسر از دست رفته او نیز هست، از نو در اجراهای تازه به ضبط درآورد. از میان آنچه در نخستین مجموعه ترانه‌های او آمده، ترانه کوتاهی را برای امشب برگزیده ایم که حرف کوتاه از زنده یاد نصرت رحمانی را با خود حمل می کند. از آن شب در تمام شهر می گویند او با تو، ولی من خوب می دانم نه او با من نه من با او.
نه او
Amore. خود بشتم ارناس اما میخوان بیا با من بیا با من بیا با من بیا با من شب در تمام شهر میگویند او با تو ولی من خود میدانم نه او با من نه من با او
صدای مینو جوان در برنامه حرف ترانه‌های دکتر محمود خوشنام. شنوندگان عزیز، در همینجا وقت برنامه شامگاهی امشب ما رو به پایان است. به اتفاق همکارانم در این 3 ساعت با شما خداحافظی میکنم و شب خوبی رو براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09.